بعضی از
اهل مناسب و مناسک و عبادت بسیار به مردم تکبر میکنند. نشونه تکبرشون این هست که مردم رو تحقیر میکنند، حقیر میشمارند. حتی کارشون به یه جایی میرسه که علما رو هم اهل نجات نمیدونن. این خیلی خطرناکه. هر وقت از علم سخنی پیش آید اظهار می‌دارن که علم بی عمل چه فایده ای داره، خیال خودشم راحت بکنه. علم بی عمل چه فایده؟ آره واقعا علم بی عمل فایده نداره. همینطوره عالم بی عمل به چه مانن؟ به زنبور بی عسل. به درد نمیخوره، به درد کشتن میخوره. آخوند و امام به سر و اهل علمی که خاصیت نداشته باشه جز موجودات مرموز و موزی هستش. موزی رم شعر به ما گفته اقتل الموزی قبل ان یوزی. تا حالا مزاح دارم میکنم، یه وقتی سر از یه جایی در نیاریم. منتها تکبر وقتی سراغ انسان اهل مناسک و اهل عبادت و اهل دعا و اهل نیایش میاد این شکلی وارد میشه. اولا مردم تحقیر میکنه، یه شب جمعه که تا صبح بیداره چه میشود، یه روزه‌ای که میاد چه شود، یه سینه‌ای که میزند چه خواهد شد، یه گریه‌ای که میکنه چه ها شده. اینا میشه سبب تکبرش. نشونش چیه؟ مردم عادی رو تحقیر میکنه، برای خودش حسابی باز کرده. اهل علم رو، اهل فهم رو، اهل درک رو، کارشناسای دینی رو هم به چشم حقارت بهشون نگاه میکنه و اینجوری اظهار میداره خودش رو توجیه میکنه که عمده عمل است و به عملی که خودش اشتغال داره خیلی اهمیت میده. کار یعنی مرز این کبر و عجب مرز کردم چیه؟ بعد امام یه مثالی میزنه برای التفات و توجه، میفرماید که اگر اهل عبادت حقیقی و اخلاص هستی باید عملت تو رو اصلاحت کنه. به غیر از اینکه قرآن میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از زشتی ها آدم باز می‌داره. خب تو که گرفتار زشترین خلق و خصلت هست.
کسی که حق مردم رو ادا نمی‌کنی، حقوق خدا رو ادا نمی‌کنی، حق مردم رو ضایع می‌کنی. مردم چیه؟ حق زن و بچه‌ت رو مراعات نمی‌کنی، این نمازت به درد نمی‌خوره. نماز باید از زشتی ها فاصله بهت بده، به خوبی ها نزدیکت کنه. این خلق ترشی که تو داری هیچ کی نمیتونه تحملش کنه، این چه نمازیه میخونه؟ خدا آدم میفهمه دیگه، حتما که سنگ و کیلو و وزنه و باسکول و ترازو اینا نمیخواد. همین نگاه کن آدم خودش میفهمه.
نماز نیست نمازی که وقتی خیلی مواظبت کردی از او تو را به شیطان و خاصه او که کبر و الحاد است نزدیک کند. نماز نیست نه آن که نماز این اقتضا را دارد، اینها کبر، اینها کبر حاصل از علم و عمل است. نیست هیچ حسابی انسان برای اعمال خودش در پیش کار خدا خودش نباید باز کنه، خدا با فضلش باید بی عنایتی به ما بکنه، ولی هیچ تضمینی نداری. ببین اینا تصحیح دیدگاه، هیچ تضمینی نداری. مگه اینکه خدا یاری کنه و ما بر و نفس
نفسی ان النفس لعمارتون به سوچی الا ما رحم ربی. او دستگیری کنه
و اینی که او از ما دستگیری کنه باید زندگی ما یه مدلی باشه که مورد پسند خدا باشه. من فکر نمی کنم خیلی کار سختی باشه
برادرم، خواهرم، عزیز، جوان، پسر جوان، دختر جوان، برادر بزرگواری که دل به کنار سفره علی و اولاد علی سپرد،
یه کاری کنیم یه جوری که بپسندن ما رو. چیز سختی هم از ما نخواستن و گفتن بنده خدا باش.
بعد امام میاد سراغ طایفه دیگری می‌فرماید درجه نازله کبر در عالم کسی که حالا یه سوادی داره، حالا تا دانشگاه اسمش در آمده اصلا یه مدل دیگه ای میشه، کفش پوشیدنش عوض میشه، لباس پوشیدنش عوض میشه، مرغوت و قیافش عوض میشه، یه مدل هایی میشن. من حالا نمیخوام دخال سرور خیلی کنم، شبیه ادای بزغاله ها رو در میاره، چیزی اینجا بذارم چیزی بکنم گرش بخواد ها دیگه اونش من نمیدونم. یه مدل هایی میشه بدون کیف سامسونگ دیگه نمیتونه راه بره با. بعد حتما باید با کت و شلوار باشه، بدون کت و شلوار دیگه نمیتونه راه بره با. حالا عیب نداره اینا، حالا گیر نمیدونم اینجا بیجاره کت و شلوار سرش میکنش میکنه یا سر و بعدش مرتب میکنه با.
میاد ناخواسته یه موج درست میشه، آدم توی این موج گرفتار، حرف هم که میخواد بزنه قلم به سلم به حرف بزنه.
یه وقتی حالا بزن خودمون طلبه ها بگم، چون اول میاد سرال ما دوتا رفته بودن طلبه شده بودن از یه دهاتی، اومدن مرخصی برای استراحت، شب دل یکیشون درد گرفت، مادرش اومد گفت چته؟ گفت بطنم درد میکنه. گفت ننه جون بطن چی چیه؟ گفت بطن بطن بطنو بطنت بطنتا بطن بطن تا بطن تو ما بطن توم بطن تو بطن نا. گفت عجب درد بی درمونی این بچه گرفته رفته اومده. و باباش گفت برو بچه همون چش شده رفته مثلا قم حوزه علمیه آمده مرض درد بی درمون گرفته. بابای اومد گفت بابا جون چته؟ گفت بطنم درد. دیدی بعضی اصلا مریضن، عادی بلد نیستن حرف بزنن، باید یه جوری قلم به سلم بود، یه الفاظی به کار ببرن که مثلا را نشون بدن ایستی حالیشونه. بابای گفت چه؟ گفت بطنم درد میکنه. گفت پسرم بطن چیه؟ درست شروع کرد 14 تا سیغه رو واسه بابا هم صرف کرد. همچین متحیر موندن، رفتن سراغ رفیقش، گفتم پاشو ببینیم بچه ما با تو بوده مدتی تو حوزه، اومده حالا یه مرضی گرفته ما نمیدونیم چشه. رفیقم اومد و گفت چته رفیق؟ گفت بطنم درد میکنه. دیدنی همجوری داره صرف میکنه اینم بطنه بطنه بطنه. گفت ای خدایا چی شده؟ گفتم خب چشه این رفیقت؟ گفت مخرج ثلاثی مجردش درد میکنه.
مشکل بدتر شد، گرفتار میشه آدم دیگه. ببین همه چی آدم رو گرفتار میکنه.
با اون مخرج ثلاثی مجرد چی چیه؟
مشکل بدتر میشه. تمام زمینهایی رو که انسان احساس میکنه یه جوری، حالا من همه چیشو میگم، لباسی رو که تنش کرده، حرفی رو که داره میزنه، قیافه‌ای رو که گرفته، تیپی رو که به هم زده، عنوان اجتماعی رو که پیدا کرده، احساس میکنه یه حالت همچون خوش به حالی واسش پیدا شده که دیگه خودش کسی هست، اینو زود آدم خودش بشکنه تا گرفتار نشه. بله همینجوری میاد، همینجوری میاد، هیچی هم توش نیست. کلی از این آدمایی که کیف سامسونت دستشونه تو کوچه خیابون را میرن، اگه در کیف سامسونتشونه بکنه هیچی توش نیست. بعضیشون البته میخوان برن اداره گشنشونه، شاید یه تیکه نون بربری توش باشه، گرفتار میشه آدم. اصلا پرستیج و کلاس میشه جزء زندگیش.
و این پرستیژ کلاس اگه تو همین پایه بمونه عیب نداره، مرض ایجاد میکنه، مریضی میاره. دوست داره وقتی داره صحبت میکنه هی از حروف لاتین استفاده کنه. خب دنبال چی هستی تو این حروفو به کار میبری؟ میخوای بگید سواد داری چیز حالیته؟ دنبال چی هستی؟ یه جوری منبر میره که کسی نفهمه چی میگه و خراب میکنه اینو کار آدم. اوضاع آدم میرزه به هم. من بیام مثلا حالا یه وقتا یه جوری مثلا حرف بزنم شما نفهمید که مثلا حالا ادعا کنم خیلی چیز حالیمه، خب بعدش که چی؟ این تصورم واسه شما ایجاد شد، واسه من چی میشه؟ مشکل درست میشه دیگه. ببین امام چی میگه. درجه نازله کبر در عالم، مطلق عالم، هر که هر عنوانی داره، این است که روی خود را از مردم بگرداند و از آنها گویی اعراض کند و در عابد، کسی که گرفتار عبادت و مناسک شده، این است که عبوس کند بر مردم و چین بر جبین اندازد. دیدی؟ زهرم ها اینجا قیافه بقیه درست کردی، درست به مردم نگاه کن، یه لبخندی بزن. اصلا بعضی وقت الان نماز میخونن آدم وحشت میکنه بره نزدیکشون. این مرغای هستن که مرض چیچی میگیرن، نیوکاسل میگیرن، اینجوری وای میسه، بعد اخماشم تو هم دیگه میکنه، بعد اصلا آقا کی چی، آقا کی گفته اینجوری تو باید نماز خوند؟ قبرا قرص محکم با نشاط. مگه آرتروز گردن داری؟ اینقدر گردن تو کج کردی؟ خب گردن تو درست نگه دار. یه خضوع و خشوع شنیده ادا یا در میاره، یا بیچاره همین گرفتار این کبریه که امام در اینجا شده. یک کدوم این دوتاست؟ بعد از مدتی هم دیگه به هیچی قانع نمیشه، همونطور که عرض کردم دیگه هیچی قبول نداره. آقا چرا مسجد نمیای؟ چرا اول وقت دم در مسجد وایسادی نمیای اقتدا کنی به امام جماعت؟ کسی دیگه قبول نداره. میاد عدالت رو توی چارچوبی میندازه که اگه خدا نعوذ بالله نازل بشه بیاد بخواد نماز بخونه، این نمیتونه پشت سرش وایسه نماز بخونه. کبر خبرم نداره. ببین امام چی میگه. و در عابد آن است که عبوس کند بر مردم و چین بر جبین اندازد، گویی از مردم پرهیز کند یا به آنها غضب کرده است و بیچاره نمی‌داند که ورع در پیشانی نیست و چین آن، و در عبوس صورت نیست و در برگرداندن صورت و اعراض از مردم نیست و در گردن کج کردن و سر پایین انداختن نیست و در دامن جمع کردن نیست، بلکه ورع در قلبه. اینو میبنده، یک کلا میذاره سرش. شنیدیم مرحوم شیخ احمد مجتهدی این ریختی بوده، ریخت قیافه 20 عمل 0، این نفاق دیگه. فرمود لعین‌ترین مردم کسی است که ظاهرش بیانگر حالاتی باشه که در باطنش نیست. این و مورد لطف خدا اون بنده ایست که باطنش از نظر صفا و نورانیت بندگی، بندگی باطنش غالبه بر بندگی ظاهرش باشه. ظاهرش هم باید بنده باشه. اینه که میگن دلت پاک باشه به این حرفا چی کار داری، به ظاهر چی کار داری، این نیست. حرکت تو مسیر بندگی خدا از ظاهر شرع شروع میشه. ظاهر باید ظاهری باشه که شرع مقدس بهش نمره میده، به سر و صورت و رخت و لباس و مدل منش و رفتار من شرع مقدس باید نمره بده به ظاهرش. منتها ظاهر سازی نه، ظاهر با اعتقاد. و اگر کسی ظاهر سازی کرد این منافره. باید ظاهر رو درست کرد برای آبادانی باطن، باید به ظاهر توجه کرد برای آبادانی باطن. پس از ظاهر بگذاریم که گرفتار نفاق نشیم. کسی که ظاهرش خراب باشه باطنش هم خرابه. از کوزه برون تراوت هران چه درو. ظاهر خراب بیانگر باطن خرابه. ظاهر صحیح مقدمه است بر باطن صحیح. ظاهر باید صحیح باشه، باطن هم باید صحیح باشه. برابری ظاهر و باطن عدل است. غلبه صلاح باطن بر ظاهر این اوج ارادت و ولایت الهی است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشار به صدره و قال هذا تقوا. پیغمبر به سینه‌شون اشاره کردن، فرمودن جای تقوا اینجاست. تقوا یعنی بندگی، هیچی دیگه نیست. تقوا یعنی بندگی. تقوا نه این که گردن کج، عزا و جواره افلیج، نماز آنچنانی، اصلا اینا رو نمیخواد. عادت بدیم خودمون، کبر نیاد سراغمون. با نماز بخون، نماز خوندن امام رضوان الله تعالی علیه رو مکرر تلویزیون پخش کرده دیگه، ما بالاتر از امام که تو عصر خودمون نداشتیم و نداریم. ببینیم امام شیر نماز بخوند. اجازه ندیم شیطون بیاد انگولکمون کنه، وجود ما رو توش راه پیدا کنه. حضرت سجاد علیه السلام تو یه فرازی از یکی از دعاهاشون که ظاهرا دعای مکارم اخلاقه، حضرت میفرماید اللهم عمرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعن لشیطان فقبرنی. خدایا عمر من یه شکلی بشه، سرجم عمر من بشه بندگی دیگه تو، شیطان نتونه چراگاه تو وجود من پیدا کنه، نتونه بیاد. گاهی میاد تو چشم آدم، گاهی میاد تو دست آدم، گاهی میاد تو فکر آدم، گاهی میاد تو زبان آدم، گاهی میاد تو عبادت آدم. حتی مواظب بود. این نمازی که میخونی نمازی باشه مورد تایید شرع مقدس، نه الله کلنگی باشه. این اون نمازی که یارو نه رکوع داشت نه سجده داشت. پیغمبر فرمود که نقر القراب، این کلاقی که نوک به زمین بزنه داره کار میکنه، این نماز نمیده. نه یه حال و هوایی باشه که هر کی نگاه میکنه از دین بیزار بشه و سیر بشه. تعادل داشته باشه، هر دوتاش مضموم ها، هم افراطش بده هم تفریطش بده، هم جهلش بده هم از این ور افراط بیهودش بده، متعادل باشه. واقعا دینداری بعضی ها تو زندگی مصیبت برای زن و بچه هاش. میخواد دستشویی بره، انگار میخواد بره مثلا حالا با جنگ رستم پاشا رو تا زیر زانو بزن بالا، دستا رو بزن بالا، هی کنار دستشویی آب بریزه دست بره. با هم اگه مرده میخوای بشوری، یه وضو میخوای بگیری تمام شد، با یه استکان آب کمتر میشه وضو گرفت. آب به دلم نمیچسبه، میخوای حکم خدا رو انجام بدی یا دل خودت راضی کنی؟ آقا این نمازه به دلم ننشست، خب به جهنم که ننشست. دل خودت میخوای راضی کنی یا حکم خدا رو میخوای اجرا کنی؟ اسیر خودت هستی یا میخوای بندگی خدا کنی؟ میخوای خودت رو بپرستی یا خدا رو؟ میخوای خدا پرست باشی یا خود پرست؟ خب این کارهایی که تو داری میکنی همش خودت راضی هستی، کدومیشو عرضه کردی به یک کارشناس دینی تو اون قالبی که دین گفته انجام بدی؟ تو حالا داشتی همش خود پرستی میکردی، رنگ و لعاب خدا هم بشتدی، منت هم گذاشتی، تازه حالا تکبر هم میکنی، اون گرفتار میشه آدم دیگه. خوشبال کسی که تو نقطه معرفتی به یه جایی برسد که بنده خدا شود، واقعا خوشبختش. آدم بنده خدا بشه هرچی خدا بخواد. هارون رشید یه صلوات بفرستید. خدا لعنتش کنه هارون. خب ما مشهد نتونستیم یه چیزی باید بگیم که یه جوری کنار اون سفره سهیم بشیم. هارون رشید یه وقتی جمع کرد ایادیشو، گفت یه رئیس قوه قضاییه یه عالم عادل خوشفهم خوشدرکه با صفا میخوام. مشورت کرد، شور گرفت، همه گفتن بهلول ابن عمرو از شاگردان طراز اول موسی بن جعفره، همین بهلولی که تو قصه ها و کتاب ها ما میخونیم. این بهلول حضرت آیت الله عظما فقیه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. ببین بندگی رو میخوام بگم برات چیه. خیلی آدم بزرگه این بهلول. تو شاگردان موسی بن جعفر علیه السلام این بهلول سرآمد هم است. کسی است که از اسراری که وجود نورانی امام کاظم علیه السلام از پدر بزرگوارش امام صادق گرفته، به تنها کسی که همه شد داده این جناب بهلوله. هارون خواستش، گفت ما اتفاق نظر کردیم، شور کردیم برای قاضی القضات یک کسی رو مد نظر داشته باشیم. همه گفتن تو. گفت همه بی خود کردن، گفتن من. گفت باید بپذیری. گفت من به درد این کار نمیخورم. گفت همینی که من دارم بهت میگم. گفت هارون چرا بی خودی اصرار میکنی؟ اینی که میگم به درد نمیخورم یا راست میگم یا دروغ؟ اگر راست میگم خب به درد نمیخورم، اگرم دارم دروغ میگم خب این قاضی که دروغ بگه به چه درد تو میخوره؟ گفت باید بپذیری. گفت یه شب به ما مهلت بده. بهلول ابن عمرو صبح که شد عمامش رو برداشت یه وری گذاشت سرش، قباش رو یه آستینش رو دستش کرد، یه آستینش انداخت بیرون، عباش رو این چادری که پیرزنا دور کمرشون میپیچن بس دور کمرش. یه انسان وزین ملایی که هر جا راه میرفت کفشش رو جلوش جفت میکردن، دستش رو میبوسیدن، به عنوان آیت الله عظما بهش نگاه میکردن، یه ادا اصولهایی از خودش در آورد، یه حرکاتی در آورد که خبر دادن به هارون که جن هارون بهلول دیوونه شده. اونا هم خبیثن، میدونست چه خبره. گفت ما جن دیوونه نشده، ولیکن فر به نام دینه، برای حفظ دینش از دست ما در رفت و تا آخر عمرش به عنوان یه دیوونه هر جا دستش به هارون رسید تو قالب دستورات موسی بن جعفر علیه السلام مفتزه کرد هارون رو رفت عمر کنش. یه روز هارون با دبدبه کبکبه داشت میرفت، ببین این میشه دین. دین یعنی این که حاضر بشه واسه دین ده همه چی بگذاری. نمازم به دلم نشست، اینجوری وضو به دلم نمیشینه، به اونایی میگم که وسواس دارن. مگه میخوای وضو واسه دینت بگیری یا برای خودت که به دلت بشینه؟ ای خانمی که دوچار وسواسی، هی بشور هی بشور هی بشور، آخه که چین کجاش اون جواز شرعی داری؟ به دلم نمیشینه، دلم ننشست. خب نشینه دلت. شرع مقدس گفته با این کیفیت با همین کیفیت. از خودپرستی آدم جدا بشه، از خودخواهی آدم جدا بشه. خوش به حال کسی که اهل بیت واسه خودشون بخواد، خوش به حال کسی که امام حسین واسه امام حسین بخواد، بگه آقا من تو رو برای خودت میخوام، عیبی نداره. فرمودن حتی نمک سفرتون هم اما بخواید، ولی عیار معرفت ها خیلی فرق میکنه با هم. اوج عشق بازی و بندگی اینه که برای خودشون بخواد. یه وقتی هارون داشت با دبدبه کبکبه میرفت، یه دفعه دید یک کسی داد میزنه آی هارون آی هارون. یه دفعه بهش برخورد، گفت این بی تربیت کی اینجوری ما رو صدا میزنه؟ گفتن شاگرد موسی بن جعفر بهلوله. گفت بگیدش بهت بینم. اومد جلو، گفت من کی هستم؟ منو میشناسی؟ گفت آره، تو کسی هستی که اگه تو شرق عالم به کسی ظلم بشه تو غرب عالم باشی، فردای قیامت خدا پدرت در میاره. گوی این همه کار خوبی که ما داریم میکنیم، این همه کار خیری که ما داریم میکنیم از چشم شماها به دوره. گوی مگه قرآن نخوندی تو که میگه انما یتقبل الله من المتقین؟ کار خیر، عمل به درد بخور با عیار تقوا پذیرفته است. از بی تقوا کسی چیزی نمیپذیره. گوی وضع من چطوره بهلول؟ گفت ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. هارون خیلی دقل بوده، دلغک بوده، شروع کرد گریه کردن. گفت بس نسبت ما با پیغمبر چی میشه؟ ما ما پسر عموی پیغمبری. باز بهلول قرآن خون، فلا انصاب یوم اذه، هیچ حسب و نسبی، حتی حسب و نسب پیغمبر نیست قیامت. الا من رضی الله الرحمن، کسی که خدا از او راضی باشه. برضی الله قولا ظاهرا، آیه را اشتباه نخونده باشه. گفت شفاعت چی میشه؟ گفت شفاعت هم اونجایی که خدا اجازه بده. یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن. جد نمیتونه. گفت خب از تو یه چیزی از ما بخوا. گفت حالا این شد یه چیزی. هارون گناهان منو ببخش، منو بیامرز، منو ببر بهشت. گفت من که نمیتونم این کارو کنم. گفت چی بی خودی حرف میزنی؟ گفت از این امور دنیایی چیزی بخوا شنیدم، بدهکاری خیلی از وقتی خل شدی بدهی بالا آوردی، بدهیاتو بدی. گفت قرضو که با قرض ادا نمیکنن. تو فکر میکنی اینا که داری مال خودته، اینا همه حق مردم، تو دست و بال توئه. با حق مردم میخوای بگیر کار من بکنی، برو فکر بال خودت بکن. گفت حالا میگم تا آخر عمر هر چی خواستی بهت بدم. بهلول گفتش که تو چقدر نادونی، اون خدای کریمی که هوای تور داره منو ولم میکنه. چطور شد اون خدای قدرتمند و توانا و فکر تو هست به تو میده که تا آخر عمر منو تأمین کنه، وقت منو یادش میره؟ ببینه این دیدگاه های اعتقادیه. که ما باید تو این مسیر بیافتیم تا گرفتار نشیم. لذا تکبر اگه سراغ آدم بیاد، آدم هی فاصله میگیره، دیگه نمیتونه این حقایق رو به ذائقه خودش بریزه و بفهمه. وقت مفاسد یکی پس از دیگری به واسطه گرفتاری به این ولیده زشت به سراغ انسان خواهد. گاهی کبر ظاهر شود در زبان و به دیگران مفاخره و مباهات کند و تزکیه نفس نماید. عابد در مقام تفاخر گوید من فلان عمل را کردم و دیگران را تنقیص کند. خیلی باید مواظب بود. قره نشه انسان به اعمال که انجام داد و اعمال خود را بزرگ شمارد. گاهی هم تصریح نمی کند ولی چیزی می گوید که لازمش تزکیه نفس است. یه جوری با ایما و اشاره خلاصه حواستون جمع باشه ما آدم خوبی هستی. و عالم گوید به غیر تو چه می دانی، به غیر که تو چه می دانی، تو چه می دونی چه خبره. من فلان کتاب را چندین دفعه دیدم، چندین سال در مجامع علمی بودم و اساتید و اساتین دیدم و زحمت ها کشیدم، کتاب ها نوشتم، تصنیف و تألیف ها کردم و همینطور. پس در هر حال باید به خدا پناه برد از شر نفس و مکائد شیطان. هیچ کی رو نمیذاره تنها بمونه، هیچ کی رو. خدا انشالله حسن عاقبت به هممون مرحمت کنه. یکی دو تا دیگه روایت بخونم براتون. این روایت ها تلنگره به این که آدم حواسش جمع کنه. روایت اول از وجود نورانی صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. می فرماید ان المتکبرین یجعلون فی صور الذر یتواهم الناس حتی یفرق الله من الحساب. حضرت می فرماید متکبران رو خداوند به شکلی قرار میده که به صورت مورچه فردای قیامت کف پای اهل محشر میفتن تا خدا از حساب بندگانش پاک بشی. یعنی حشر آدم متکبر مغرور به هر چی، پول، ارزه، علم، تهجد، توفیقات الهی، هر چی، انسانی که متکبر باشه حشرش فردای قیامت تو عالم محشر مثل مورچه است که زیر دست و پاها هست تا خدا از حساب خلائق پاک بشه. بعد حضرت فرمود ایاکم و عظمت و العظمه و الکبر فان الکبر رضا الله عز وجل فمن نازع الله رضاه قسمه الله و اذله یوم ال و اذله یوم القیامه. بترسید از کبر کردن، زیرا که کبر مختص به خدای عز و جل است و کسی که منازعه کند خدا را در آن، خدای تعالی او را در هم شکند و ذلیلش کند در روز قیامت. روایت بعد حضرت فرمود لن يدخل الجنه من في قلبه مثقال حبه من خردل من کبر. کسی که به اندازه حبه خردلی کبر در وجودش باشه وارد جهنم، وارد بهشت نخواهد شد. و آخرین روایت باز از امام صادق فرمود ان في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر. این سقری که در قرآن هست این جایگاه انسانهای متکبر است. شکا الالله عز و جل شدت حره. این سقر آتیشش به شکلی است که دیگر زبانهای آتش جهنم به آتش این شکایت میکنن به خدا از شدت حرارتش. و سأله ان یعذن له ان یتنفس فتنفس فأحرق جهنم. خدا بهش میگه یه نفسی بکش آروم بشی به سقر. سقر اولی نفسی رو که میکشه نفس شعله های آتشی است که بقیه جهنمی ها رو میسوزونه. مکنه میفهمیش ای عزیز، همان دماغی که تو داری کله دیگران هم دارند. تو اگر فروتن شدی قهرن مردم تو را احترام کنند و بزرگ شمارند. اگر تکبر کنی پیشرفت ندارد. اگر توانستن تو را خار و ذلیل می کنند و به تو اعتنا نمی کنند. اگر نتوانستن در دل آنها خاری و در چشم آنها ذلیلی و مکانتی نداری. تو با تواضع دل مردم را فتح کن. دل که پیش تو آمد آثار خود را ظاهر می کند و اگر قلوب از تو برگشت آثار آن بر خلاف مطلوب توست. پس اگر فرزن احترام طلب و بزرگی خواه هستی باید از راه آن وارد شوی و آن مماشات با مردم و تواضع با آنهاست. نتیجه تکبر خلاف مطلوب و مقصود توست. پس نتیجه دنیایی که نمیگیری سهل، نتیجه به عکس میگیری. علاوه این خلق موجب ذلت در آخرت و خوار شدن در آن عالم میشود. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به هممون توفیق بده و از این ولیده زشت اگر گرفتار هستیم نجاتمون بده. انشاءالله جلسه دیگه راه علاج تکبر رو آیی که یاد داشت میکنن که وقتی من فراموشم نشه، راه علاج تکبر رو من انشاءالله جلسه آینده عرض میکنم نکاتی رو خدمتتون. خدایا حسن عاقبت به همه ما مرحمت کن. با گوهر کلام آل الله انس و الفت ما رو روزافزون کن. ما رو مورد پسند ولیت مولای من امام عصر علیه السلام قرار بده.